با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین و در شرح غزل 36 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز، بیت 3 را به ویژه در حقیقت معنای نسبت وحدت و کسرت در عالم مورد توجه و شرح قرار دادیم و اینک بیت 4 که از دیدگاه برخی مشرحان و مفسران نسبت معنوی گسترده‌ای با بیت 3 دارد. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. پیش از بیان مفهوم کلی این بیت و نسبتش با بیت 3 نکته ای را مورد توجه قرار دهم و آن اینکه در پایان مجلس گذشته گفتیم ختمی لاهوری در شرح خود بر بیت 3 پرسش عالمانه عاشق از معشوق را گستاخی و جسارت عاشق انگاشت و معتقد شد هنگامی که عاشق میگوید دانی چیست، این در مقام ادب خلاف ادب است و عاشق را نرسد که با معشوق مطلق چنین سخن براند و چنین سخن بگوید. در بیت 4 نیز این چیست یک بار دیگر تکرار شده است. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. پس منطقا باید تفسیر بیت 3 را در این بلندی زبان یا اصطلاحاً به تعبیر ختمی به چیست بیت 4 هم منتقل نماییم و نسبت دهیم و بگوییم آن معنا اینجا باز مجدد تکرار شده است. اما در بیت 4 نحوه و شیوه بیان بگونه است که به نظر می رسد مطلق شاعر و حافظ و سالک حضرت معشوق را خطاب قرار داده، اما شرح صفات او از برای مریدان می کند، از برای شاگردان و مخاطبان و طالبان می کند، نه اینکه حق را مورد خطاب قرار دهد و متکبرانه و مغرورانه بگوید ما ادراکه، گستاخانه و جسورانه بگوید تو چی می دانی چیست. گاه مخاطب مورد خطاب قرار می گیرد اما هدف شنود معناست از سوی کسانی است که در مجلس حاضرند. به یک عبارت سیاق بیت 4 به نحو کامل بیانگر آن است که حافظ حقیقتی را از برای طالبان شرح می‌دهد. او قصد ارائه یا بیان ما ادراک را به حق ندارد، به خدا ندارد، بلکه از برای مخاطبان خود توضیح می دهد که زلف مشکین طاووسی است که در واقع نعیم افتاده، خال سیه در خم زلف نقطه دوده است که در حلقه جیم افتاده. مخاطب سوری حق است و آن راز و نیاز عاشقانه ای که میان عاشق و معشوق موجود است، اما چون به سلک بیان در آمد چون در صورت بیان اظهار شد، تأکید بر ادراک حقیقت امر از سوی مخاطبش. زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. یعنی مخاطب بدان زلف مشکین او در گلشن فردوس در حقیقت همچون طاووسی است که در باغ نعیم افتاده. فلذا آن نظر ختمی را به این صورت تا حدودی میتوان تلطیف کرد. این نکته اول که در آغاز مجلس امروز ضرورت شرح و بیان آن وجود داشت. و اما طاووس، باغ نعیم، زلف مشکین، گلشن فردوس ازار، کلماتی که جز مثلا نعیم بقیه آنها در جلسات گذشته مورد توجه و شرح واقع شده اند. زلف مشکین اشارت به کسرات و تعینات، و اینجا اگر مشکین آمد زیرا حقیقت نقطه وحدت نور است، اما کسرات چون این نور نیستند، مظهر نورند، به ویژه چون به قصد ماده میرسند صفت سیاهی میابند. اصلا سیاهی نسبت ذاتی با کسرت، تاریکی نسبت ذاتی با کسرات دارد، زیرا کسرات به نحوی بعد مراتب است از حقیقت وجود، و هرچه از حقیقت وجود دورتر شوند بر نانوریتشان افسوده می شوند، نور نبودنشان یعنی تاریکی. فلذا این که در مواردی در عرفان اسلامی شما می بینید و می یابید و می خوانید و می شنوید که از برای صفت زلف، بیان صفت زلف، اصطلاح مشکین را به کار می‌برند، یعنی سیاه، زلف مشکین، این سیاهی در مقام ظاهر اشارت به زیبایی موهای سیاه است، که این یک نکته تکرار می‌کنم، سوری و ظاهری است. اما در قلم رو به حقیقت زلف مشکین، یعنی زلفی که این مراتب و کسرات متعین ظلمانی در آن به ظهور رسیده اند. پس مشکین بیان کسرات ظلمانی است، بیان کسراتی است که در عرصه کسرت چون از حقیقت نور دورند تاریکند، و چون تاریکن سیاه جلوه می کنند، و این سیاهی صفت زلف مراتب می شود، می شود زلف مشکین. اما گلشن فردوس ازار، ازار به کسر عین به رخ است، به معنای روی است، وجه است، چهره است، صورت است. این در مقام ظاهر است. در مقام باطن و ساحت عرفان وجه و ذات حقیقی را ازار می گویند. حقیقت وجه الله، حقیقت وجه ذاتی حق، اصطلاح ازار را دارد در حقیقت عرفان. حافظ می‌فرماید زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار. این مراتب کسرات که در بیت سوم تحت عنوان خم زلف از آن نام بردیم، بیت سوم گفتیم خم زلف، اینک میگوییم زلف مشکین، نمودگار و نماد این زلف مشکین این کسرات در گلشن برین ذات تو، در جان وحدت تو میدان چه مقام دارن، همچون طاووسیست که در بهشت رو. نکته بسیار ظریف و زیبا این که در بیت سوم فرمود میدانی تمثیل خم زلف تو و آن خال سیه چیست؟ همان نقطه دوده‌ای که در حلقه جیم افتاد. حال میدانی نسبت همان کسرات یا زلف مشکین با گلشن فردوس ازار، این ازار نسبتی با آن خال سیه دارد، چون خال سیه در رخ و رو و صورت جلوه‌گر می‌شود و ازار هم به معنای رخ است، به معنای صورت، پس ارتباط قطعی است هم بین خم زلف با زلف مشکین، هم بین خال سیه با فردوس ازار و به ویژه خود ازار. حال میدانیم نسبت این زلف مشکین تو که بیانگر مراتب کسب با ازار تو که نمودگار وجه ذات است چیست؟ همچون طاووسی که در بهشت بود. در بیت سوم دوده‌ای که در حلقه جیم افتاده، در بیت چهارم طاووسی که در باقی نعیم افتاده است. این همان ارتباط بسیار ظریف و دقیقی است که عرض کردن ما بین بیت دوم و سوم وجود دارد. پس کلیت بیت چنین شد: کسرات نسبت به وحدت و حالت کسرات نسبت به وحدت، حالت آن طاووسی است که در بهش جاید. چرا اینجا از طاووس نام برد؟ به دو دلیل. دلیل اول، طاووس چون بال خود را می گشاید، چون پرهای خود را می گشاید، عظمت عظیمی از جلوه ها و مراتب متعدد را ارائه می کند. پس بال گشودن، رخ نمودن و پر گشودن طاووس نماد ظهور مراتب متعدد است. یک و دو، حقیقت رایی طاووس آنگاه ظاهر می شود که پرهای خود را در منظر چشم ناظران قرار می دهد، مظهر به ساحت مظهر در می آید، اظهار می شود. طاووس اگر بال دسته باشد آن حقیقت زیبایی خود را بیدان اینی کن تو چند زن مخفی یا فا احبت تو ان اعرف فخلق تو. طاووس چون ظاهر می شود زیبایی خود را اظهار می کند. پس آن دو دلیلی که عرض کردم می شود، چرا از طاووس مثل زن، یکی این که بال کشیدن طاووس، پر کشیدن طاووس نماد ظهور پس زلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است، یعنی همچنان که به واسطه نسبت دوده با جیم عالم ظاهر شد، هستی ظاهر شد، طاووس همچون بال و پر گشود مظهر به صورت مظهر درآمد، به تعبیر ابن علوی عالم شد. عالم یعنی علامت ظهور، دقیقاً علامت ظهور. پس طاووس در حقیقت آن پرنده بهشتی است که در این بیت نمود ظهور جسد از ازار وحدت است و به یک عبارت در این تنسیل تشبیه به کار است. و اما باب نعیم یا همان گلشن فردوس، گلشن فردوس کاملا فارسی است، اصلا فردوس که ریشه در پردیس باستان دارد و پارادایس انگلیسی هم دقیقا از همین گرفته شده است. فردوس، پردیس، پارادایس. به یک عبارت اصطلاح فردوس در زبان عربی و پارادایس در زبان انگلیسی هر دو متخذ از پردیس فارسی است. پس گلشن فردوس الزامن و اصالتن فارسی است، گرچه فردوس در زبان عربی هم مورد استفاده واقع می شود و به معنای بهشت است. اما اصطلاح نعیم کاملا عربی است و بل یک صفت قرآنی است از برای بهشت، یک لقب است از برای بهشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. در موارد مختلف در قرآن کلمه نعیم مورد استفاده واقع شده است. در اینجا دقیقا منظور بهشت است. چیست طاووس که در باغ نعیم افتاده است؟ طاووسی که در بهشت سکونت دارد. اما از سنجش نسبت بیت چهارم و پنجم به این معنا می رسیم که در اصل طاووس نماد کثرت است و این کثرت در عالم به ظهور رسیده است، در تمامی عالم ها. فلذا منظور از باغ نعیم ظهور مظهر در ساحت مظهر یا همین مقام مظهریت است. تکرار میکنم، یا همین مقام مظهریت است. فلذا بگذارید باغ نعیم را این گونه معنا کنیم که همان اعیان ثابته ابن عربی است، همان ساحت قابلی است، همان ساحت قوابل است، یعنی جایی که اسما و صفات حق به ساحت ظهوری می‌رسند. باغ نعیم در این قلمرو بستر ظهور کثرات از جانب وحدت است. و چون این مظاهر مظهر اویند، بنابه تعدد همچون بالها و پرهای طاووس نماد مراتب و کثرات می شوند و هم به دلیل شدت زیبایی بیانگر زیبایی و جمال حساسی بوده. ذکر طاووس یعنی عالم مراتبی دارد، یک و دو بسیار زیباست، دو فلذا فرمود که جهان خرم از آن، که جهان خرم از اوش، عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوش. نکته بنیادی و پایانی این که بیت چهارم و پنجم به دنبال تبیین ظهور وحدت در نفس کسی کسرت می شود، بلکه حقیقت می شود آن نقطه وحدت. جناب ختمی لاهوری تعبیر لطیفی در مقایسه این دو بیت با هم لاشد به دلیل اتمام وقت شرح این نکته لطیف و دقیقه ظریفه را می سپاریم به مجلس وقت. زلف مشکینی که در گلشن فردوس عذاب چیست؟ طاووس که در باغ نعیم افتاده است. امید شما عزیزان را تا مجلس بعد به خدای منان بسپارم.